بسم الله الرحمن الرحیم.
تو منظری یا بیکران، یک سور نور و زندگی، گشت نصیب این جهان، جهالت محو شد با نور نام فاطمه، بانوی خورشیدی حق، فخری تو بر عالم همه. یا فاطمه یا فاطمه، یا فاطمه یا زهرا،
یا ام ابی های رسول،
یا زهرا،
ای دختر خیر انو،
یا
آینه نور خدا، ای بهترین پیک و پیام.
مؤسسه فرهنگی قرآن و عطرت نور فاطمه زهرا سلام الله علیها تقدیم می کند. آدرس سایت www.nurfatima.org، آدرس ایمیل info@nurfatima.org، تلفن تماس 2098-912-7-599-599.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما الحجة ابن الحسن العسکری، روحی و ارواح العالمین له الفداء، و عجل الله تعالی فرجه الشریف و جعلنا الله من انصاره و اشیائه و محبیه و خدامه. و ان ظنت الرعیت بک حیفا فاسحر لهم بعذرک. موضوع بحث در این فراز این هست که حضرت به مالک می فرمایند گاهی اوقات مردم به تو گمان بدی دارند، اینجا چه کار باید بکنی؟ این موضوع سوء ظن یا گمان یه موضوعی است که در میان ما انسان‌ها جاری است. ما اینطور نیستیم که بر اساس یقینیات و امور قطعی قضاوت کنیم. یه سری قرائن، یه سری شواهدی است که به حد قطع و یقین نرسیده، یا یک سری شایعاتی است، مطالبی از این اونور میاد، بلا فاصله قضاوت میکنیم. ما اسلام از جهت دینی این موضوع رو به طور کلی مورد نقد قرار داده، هم به ما اجازه نداده که گمان بد به کسی ببریم، و در آیه شریفه داره که اجتنبو کثیرم من الظن، ان بعض الظن اسم، از خیلی از گمانها بپرهیزید که برخیش اصلا گناهه. یه گمان خالیه با، هیچ اکسون عملی نشده با، ولی همین این گناهه انسان به کسی داشته باشه. ما خیال میکنیم گناه ها یک سری کارهای فیزیکی خارجی است، مثلا به نامحرم نگاه کردن، چه اونا گناهه، ولی بعضی گناه ها هست که شاید بروز خارجی نداره ولی انسان جهنمی میکنه. اصلا بدگمانی به بنده های خدای گناهه. این از این طرف. در مورد کسی که مورد ظن و گمان هست نیز دستوراتی وجود داره، هم به دیگران گفته گمان بد نداشته باشید، برخیش گناهه، هم به افرادی که مورد ظن قرار میگیرن، مورد گمان بد یا تهمت قرار میگیرن، دستورات هم به اونا داده. اولین دستور اینه که زمینه های ظن و گمان و تهمت رو از خودت دور کن، ولی کاری نکن که به اتهام بیای. این که گفتن رحم الله امرئا جف الغیبت عن نفسه، خدا رحمت کند کسی را که غیبت را از خودش بخوش کنه، یعنی کاری نکنه که مردم عیب او رو، بدی او رو متوجه بشن. یا اتقو من مواضع تهمه، از جاهایی که جای تهمت زدن هست انسان باید بپرهیزه. ولو فرض بفرمایید شما رفتید برای ارشاد یک نفر، اما اونجا جایی است که برای شما یه تهمتی میزنن، بعد این مقدار حواسش رو جمع بکنه، به شیوه های عمل کنه که درش تهمت نباشه. یکی از رفقای خیلی خوشقلب و ساده ما، این بنده خدا خب دیده بود این مفاسد اجتماعی و اینها رو، تصمیم گرفته بود با خانمش خودش بره تو این پارک ها در تهران و این خانمایی که حجاب خوبی ندارن و نمیدونم دختر و پسر و چند بری باشه صحبت کنه. بعد میگم خب ما رفتیم با خانمش هم رفته دیگه، اونم با لباس ملبد، لباس روحانیه، میره تو پارک. برای من گوه رفتیم چند مورد صحبت کردیم، مثلا برای چه شما اینجور لباس مثلا میپوشی، خیلی با ملایمت. بعدم دیدن که یک روحانی آمده داره باشون صحبت میکنه، خیلی گرم شدن، داستاناشونو تعریف میکردن، علل گرایشاشونو میگفتن. بعد گفت یه لحظه من متوجه شدم که اگه یکی بیاد عکس بگیره از من و این خانم، اون بغل اون طرفتر که خانمم نشسته رو که نمیگیره که، من و این خانم رو عکس بگیرم توی پارک چه اتفاقی میفته و این پخش بشه چی میشه؟ گفت ترسیدم، دیدم خب اینجا مرکز تهمته، در اینجا کار خوبی است اتفاقا، ولی میتونه این فرد بدون لباس این کار انجام بده، یا به اشکال مختلفی جزوهی تهیه بشه، کتابی تهیه بشه، برن به دست افراد داده بشه، لطفا اینو مطالعه بکنید، بالاخره میخونه، سیدی آماده بشه در اختیارش بگذارن، اینجور ارشادها خیلی خوبه. اما این نکتم است که گاهی قد فرد باید حواسشو جمع کنه، کار و عملی انجام نده که مورد تهمت قرار بگیره. این اولا. در مرحله بعد اگر تهمتی زده شد یا گمان بدی نسبت به او رفت، بیا توضیح بده. اینم مهمه. گاهی قد ما میذاریم یه نفری، فردی به ما یک بدگمانی داره، این هی میمونه و این هی روش پیدا میکنه، بدتر فاصله ها رو زیاد میکنه، کینه ها رو بیشتر میکنه. فردی که مورد ظن و گمان قرار گرفته اولا نباید کاری کنه که در این معرض قرار میگیره، اما اگر شد، بالاخره اتفاق افتاد که بهش گمان بد کردن، باید توضیح بده. حالا تو زندگی خصوصی خانوادگی مسائل وجود داره، تو حوزه رفاقت این وجود داره، در حوزه حکومتی هم وجود داره. یه امر خیلی مهمی هم هستا، یه دوستی شما دارید، یه کسی اومده از شما پیش او شکایتی کرده، حرفی رو گفته و او به خاطر همین از شما کناره‌گیری کرده، این بر شماست، بری برش توضیح بدی چرا اینجوری هستی، مشکل چیه؟ با یه کلمه دشمنی میره، مودت میاد، گمان بد میره، گمان نیک میاد. این قاعدش. حالا امیرالمومنین میفرماد اگر مردم به توی که حاکم هستی گمان بدی بردن، بالاخره شایعاتی بود، حرفایی پخش شد، مثلا گفتن فلانی چنین کرده، امتیاز طبقاتی قائل شده، چه کرده، حرفایی زدن، برای اونا توضیح بده. و این ظنت رعیتو به که حیفا، یعنی گمان ظلم به تو بردن، بودا تو ظلم کردی، خلافی انجام دادی، فاسحر لهم به عذرک، عذر خودتو براشون آشکار کن، نذار مسئله پنهان بمونه، بگو قصه چیه. وعدل ان ظنونهم به اسحارک، این گمان بد اونها رو ازشون دور کن، با توضیحی، اظهار یعنی با آشکار کردن، با توضیحی که میدی جلوی این گمان رو بگیر. فإن فی ذلک، همین توضیح شما اولا ریاضتا من کل نفسه، یا ریاضت نفس، چون معمولا ما اگر کسی به همون بدگمان بشه جبهه میگیریم یا میگیم چرا اصلا بدگمان شده و حاضر به توضیح نیستیم، خود این توضیح ریاضت. فإن فی ذلک ریاضتا من نفسک و رفقا برعیتک، نشانه یک نوع مدارا و دربی به مردمه، به طرف مقابلته. معلومه آدم خشنی نیستی، آدم ملایم و اهل مدارایی هستی. و اعذارا تبلغ بهی حاجتک من تقدیمهم علی الحق، از طرفی با این توضیحی که بیدی سبب میشه که اون نیازی که داری بهش برسه. اون نیاز چیه؟ اونی که به مردم تفهیم کنی تو یک انسان حق مدار و عدالتگرا هستی. کسانی که نمیخوان حق رو ببینند اومدن شایع برای تو ایجاد کردن، کسانی که عدالت را بر نمیتابن پشت سر تو صفحه گذاشتن و به همین جهت مردم با تو بد شدن. قاعدش اینه دیگه. علی ابن ابی طالب رو صلوات الله علیه بر نمیتابیدن عدالتش رو، اومدن معاویه و هوادارانش پشت سر علی صفحه گذاشتن و امیرالمومنین هم خودش دفاع میکرد، بیان میکرد چرا این کاری کردم، چرا اون کاری کردم. مالک اشتر گویا، هم مالک اشتر که چرا نمیدونم ابن عباس رو در فلان پست گذاشتی، چند تا از فامیلای خودتو یا علی گذاشتی در این منصب ها. خب گمانی برد به حضرت دیگه، سوء ظن میبود. حضرت برش توضیح داد، گفت اینا به خاطر فامیلی نیست، به خاطر لیاقتی است که دارن این کارو کردن. علی اهل این حرفا نیست، خب بچهای خودشو دستشو به کاری برمی‌کرد. به همین جهت خیلی فرهنگ بسیار زیبایی است و چقدر خوبه این فرهنگی که در واقع در دین ما در حوزه اخلاق فردی اجتماعی و در حوزه حکومتی هم راه پیدا کرده مراعات کنیم، جلوی بدگمانی ها رو بگیریم. این اصله دیگه. اون وقت اون حالا یه گریز به صحرای چیزم بزنیم دیگه. این طائفه قلندریه از صوفیه گفت بله، وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر، بله، ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار داشت. یعنی تسبیح فرشته ها رو داشت میگفت، اما ظاهری ظاهر زنار بود. زنار یعنی لباس مسیحی ها، لباس اینا رو تنش کرده بود، یعنی ظاهرش یک آدم بیدین نشون میداد نسبت به دین اسلام، اما باطنش داره تسبیح ملک فرشته ها رو میگه. اینو اسلام نمیگه. لقد کرمنا بنی آدم، انسان رو تکریم کرد. تو حق نداری خودتو بد، نفاق نداشته باش. نفاق یعنی اینی که بد درونتو ظاهر نکنی، از طرفی هم نمیتونی خوب درونت رو عکس جلوه بدی. نه، خوبتو اظهار نکن اما عکس جلوه نده. خدا تکریم کرده انسان رو، اجازه نداده کاری کنی که غیبتتو کنن، اجازه نداده مواضع تهمت وارد بشی. بعد بیای در ظاهر کارایی بکنی که مردم خیال کنن تو آدم لامذهب بیدینی هستی اما در واقع با دین باشی. نه خیر، این منش اسلام قبول نمی کنه. شیوه قلندریه و منش قلندری خیلی اتفاق قشنگه، از خوششون میاد از این شیوه، خیلی خوبه. نه ولی نه، اسلام چیزی اجازه نمیده. حتی اگر کسی گمان بدی به شما برد باید شما توضیح بدیمش و نظری گمان بد نسبت به شما داشته باشه. خب یه مطلب خیلی زیبا و عالی و ارزشمندی بود و خودش سبب تألیف قلوب مردم با هیئت حاکمه میشه اگر انجام بشه. ولا تدفعن صلحا دعاک الیه عدوک، چند تا فراز بسیار مهم در اینجا و اون سیاست به اصطلاح حربی و جنگی اسلام هست که لازم هست من قبل از اینکه اینها رو توضیح بدم راجع به موضوع جنگ در اسلام یک به اصطلاح نکاتی رو ولو مختصر عرض بکنیم. آیات شریفه قرآن و پیام قرآن و دین اسلام طبیعتش با جنگ و خشونت هیچ گونه هماهنگی نداره، هیچ کدوم هماهنگی نداره. کسی که در آیات قرآن مطالعه کرده باشه با انصاف اینو میفهمه. از طرفی در آیات دهها بلکه صدها آیه قرآن نهی از فساد در زمین و قتل و جنگ شده. لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، در زمین فساد نکنید. وقتی زمین به اصلاح رسیده فساد نکنید در زمین. و یفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، کسانی که در زمین فساد میکنند اینها کسانی هستند که دچار خسران و زیانند، یعنی همین دنیا و همون دنیا پاشون گیره. اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، میگن آقا فساد نکنید در زمین. قالوا انما نحن مصلحون، گفتن ما اهل فساد نیستیم، ما اهل اصلاح، ما اصلاح طلب هستیم. حرفا چیه؟ ما لشکر آوردیم اینجا یه مردمی رو نجات بدیم از یه کشوری به اینجا، قصد فساد نداریم. همه میگن ما اصلاحگریم دیگه، ما کار خیر میخوام بکنیم، جنگ ها به نیت خیره. میگه نه، الا انهم هم المفسدون، نه فسادگرم، ولیکن لا یشعرون، حواسشون نیست. آیات زیادی از قرآن نهی میکنه از فساد در روی زمین و درخواست میکنه که مردم صلاح، صلح و شایستگی و مسالمت رو انتخاب بکنن. اسم دین اسلام، برخورد اولیش با هر کسی سلام، همش پیام صلح و مسالمت و دوستیه در شعارش، در تعارفش و در همه مقولهایی که در آیات قرآن آمده. مگر نیست در آیه شریفه میفرماد که اسلام که آمد از کنتم اعداء، شما دشمن بودید با هم، فالف بین قلوبکم، بین دلهای شما تألیف و محبت قرار داد، فاصبحتم بنعمت اخوانا، همه برادر شدید به نعمت خدا. این یک مسئله. مسئله دوم، کشتن و قتل در منطق اسلام از زشت‌ترین اموره. مگر این آیه در قرآن نیست؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، یک نفر رو بکشی یا فسادی در زمین انجام بدی گویا همه مردم رو کشتی. اینقدر حق حیات در اسلام مورد اهمیته که کشتن یه نفر معادل کشتن همه مردمه. در پیام گفتگوی هابیل و قابیل، قابیل اعلام کشتن هابیل رو میکنه، یه من تو رو میکشم، ولیکن هابیل که نباینده منطق انبیاست میگوید ما انا به باستن یدی الک لاقتلک، ولی من دستم رو دراز نمی کنم که تو رو بکشم. منطق وحی، منطق انبیا و آیات قرآن با فساد و قد اصلا میانه ای نداره. نکته روشن روشن باشه. اما آیاتیست در قرآن دستور به قتال داده. اینا چیه پس؟ اینا چیه؟ ما از همه کسانی که در این زمینه میخواهند اطلاعاتی به دست بیارن یک درخواست داریم و اون اینه: آیات قتال در قرآن رو بردارن، از نه یه تیکشو، از آیات قبل و بعدش کاملا بخونن، ببینن چه دستگیرشون میشه، خودشون قضاوت کنن. آخه کار یه عده‌ای که خواستن بعد پیغمبر کشور گشایی کنن تمسک به آیاتی از قرآن بود که این آیات رو از قبل و بعدش جدا کردن. مثل چی بود؟ طرف گفت خود قرآن گفته نماز نخونید، لا تقربوا الصلاة، آیه قرآن دیگه نیست؟ بله لا تقربوا الصلاة، اما و انتم سکارا، یه چیزی بعدش داره، در حال مستی نماز نخونید. لا تقرب و سلات رو گرفت، انتم سکاراشو برکن، یا کلو و اشربو را تو در گوش کن ولا تصرفو را فراموش کن. قرآن گفته بخورید و بیاشامید. میخون خود قرآن دستور داده بخورید. تا کجا؟ تا جایی که راهی برای نفس نباشه. گفته کلو و اشربو، اما گفته ولا تصرفو. اکل و شرب در حد اسراف و افراد نباید باشه. شما اگر قبل و بعد یک آیه یا یک جمله رو قطع کنی، معناش کلن تغییر پیدا میکنه. اولا ببینیم دستور قتال که صادر شده در قرآن قبل و بعد این دستور چی اصلا؟ قصه چه قراره؟ همین قاتل المشرکین کدوم مشرکین؟ قاتل و ائمه الکفر کدوم کفار؟ اولا این نکته اول. ثانیا شکل قتال چجوریه در اسلام؟ اگر خاطر شریفتون باشه در بحث مالیات گفتیم وقتی اسم مالیات میاد در ذهنیت مردم مالیاتی است که پادشاهان هم مردم میگیرن، اینجوری نیست؟ در صورت که اسم مالیات بود، اما مفهوم مالیات در فرهنگ علوی خیلی انسانی و اخلاقی بود، اینجور نبود؟ اینجا اسم جنگ هست اما در شکلی بسیار انسانی که حالا خواهیم گفت. پس دو مطلب. مطلب اول این است که اسلام با جنگ و فساد و تباهی و قتل و اینها کاملا مخالفه. مطلب دوم، اگر در شرایطی با افرادی اعلام جنگ میکنه، معنیش دیگه با همه کسانی که با من نیستن، نه، تحت شرایطی و با افرادی اعلام جنگ کرده، حالا توضیح میدیم این رو. و بعدم مسئله سوم، این قتال در شکل انسانیه، جنگ اون جنگی نیست که در متعارف جوامع بشری بوده، اون جنگ نیست، خیلی متمایزه از اون. شمشیر در دست تبهکاران نیست در اسلام، شمشیر در دست مقاتلین فی سبیل الله، انسانهای وارسته شمشیر به دست گرفتن. و این ستا مطلب رو باید توضیح بدیم. مسئله دوم اینه که آیات رو اگر شما نگاه بکنید، عمده آیات قتال مربوط به قتال با کسانی است که اونها اقدام به قتال و جنگ کردن، اونا دارن می جنگن. و دلیلش هم اینه که بعدش آیات داره فَإِنْ جَنَهُ لِلسَّلْمِ فَجْنَهْ لَهُ، بال تسلیم گشودن تو هم بال تسلیم بگشن. فَإِنْ اِنْتَهَوْ، اگه دست برداشتن، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. اصلاً آیات عجیب و غریب است. فَإِنْ اِعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اگر دشمن کنارگیری کرد و نخواست به جنگه، و القوا الیکم السلام، به شما تسلیم و صلح رو القا کرد، پیشنهاد کرد، فما جعل الله لكم علیهم سبیلا، خدا به نفع شما و بر ضرر اونها راهی قرار نداده، یعنی دیگه حق ندارید به جنگید با اونها. خیلی حرفه، چقدر تحریف شده در برداشت‌های قرآنی و از صدر و ذیل آیات زده شده رفته پیکارش. حتی به کفار و مشرکینی که قصد قتال ندارن نه تنها اعلام جنگ نمی کنه، حتی میگه بهشون بر و نیکی هم داشته باشید. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم ولم یخرجوا من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم، کفاری که با شما نجنگیدن و شما را از سرزمینتون بیرون نکردن، خدا شما را نهی نمی کنه از احسان و بر به اونها و اجرای عدالت در حق اونها. این نکات مهم در بحث قتال هست. خب باز دلیل بر این موضوع که اسلام جنگ طلب نیست و در قاموسش این نیست که حرف خودشو با جنگ پیش ببره، و جنگ در جایی هست که طرف مقابل داره فتنه میکنه و قطار میکنه و دعوت به مبارزه میکنه، احادیث بسیار زیادی در زمینه این هست که شما حق ابتدا به قتال ندارید. احادیث بخونید، از امیر المؤمنین نقل شده، علیک بالتعنی فی حربک، بر تو باد که با درنگ جنگ بکنی، و ایاک بالعجله، بپرهیزی از شتاب در جنگ، و ایاک تقاتل الا ان یبدعوک، بپرهیز از اینکه جنگ بکنی مگه اونا ابتدا به جنگ بکنن. باز در نامه به مالک اشتر، آقا عجیب و غریبه، در نامه 14 نهج البلاغه است، ایاک ان تبدع القوم بقتال الا ان یبدعوک، بپرهیز از اینکه ابتدا به جنگ بکنی با این گروه مگه اونها آغاز بکنن. تازه حتی تلقاک، تسمع منهم، ملاقات بکنن تو رو و بشنون حرفاتو، یعنی تو اتمام حجت هم باید براشون بکنی. تازه اونا آغاز کردن به جنگ، حالا باز تو شروع نکن، فعلا همدیگر رو ببینی، بازم حرف بزن، اتمام حجت بکن. بعد میفرماد ولا یجرمنکم شنعانهم علی قتالهم قبل دعائهم والاعذار الیهم مره بعد مره، نباید بغض و کینه‌ای که در دلت نسبت به اینها داری تو رو وادار به قتال بکنه. قبل از اینی که اونها رو دعوت به حق کنی، قبل از اینی که حجت رو تمام کنی، مرتن بعد مره، نه یه بار، چندین بار اتمام حجت برشون بکنی. دین شمشیر اسلام خیلی بی‌انصافیه. خب این مسئله بعد، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، اصلا اذن قتال برای این داده شد که مظلوم واقع شدی، بهتون ظلم کردن، اومدن سراغتون، شمشیر کشیدن، خب شما سرتون رو بیارید پایین بگید گردن ما رو دو تا کن. نه، اسلام یه بارم عرض کردیم، جنگ طلب در قاموسش جنگ طلبی نیست، اما جنگ گریز هم نیست. اگر طرف میخواد به جنگ و جز جنگ چیزی حالیش نیست، نه، اونم بلده به جنگه، گرچه انسانی هم به جنگه، که حالا شکلش و مرحله بعدی که خواهیم گفت شکل جنگ چجوریه. خب این نکته. و اما جنگش خیلی جالبه، آیات قرآن رو ببینید، قتال یه قید داره، جنگ، اون چیه؟ جنگ فی سبیل الله هست. یعنی اگر شمشیری دست گرفتی که در این شمشیر منافع فردی تو، در این شمشیر زدن خاموش کردن کینه ها و انتقام ها هست، در این جنگ تسویه حساب هست، ممنوع ممنوع در منطقه اسلام، جنگ فی سبیل نفس نیست، جنگ فی سبیل الله. مگر نمی دانیم امیر المؤمنین شمشیر رو بلند کرد، عمرو بن عبدالعباد آب دهن یک لحظه غیر خدا بود، بلند شد شمشیر رو برداشت. اسلام شمشیر را در دست کسانی مجاز می داند، اونم پس از این که می خوان بهش حمله کنن، در دست کسانی مجاز می داند برود و به اونها پاداش جهاد می دهد و اونها رو اون ثوابها بر کار شد مترتب می کند، که این تیغ پی هوا زده نشود، فی سبیل الله باشه. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص، در راه او، یعنی شمشیر تو دست حیوانات درندگان سبعان نیست، در دست انسان هاست. و و به سان چاقوی جراحی است که جراح چاقو رو در دستش گرفته شکم رو پاره میکنه. این خب این یک نکته که در واقع میفرماید که این جنگ به این شکل در اسلام تشریح شده و این جنگ جو نیست، جنگ طلب نیست، بلکه کسی است که کارزار میکند برای انسانها، برای خدا. مسئله بعد این است که هرگاه که در همین نامم همینو میخوام بخونیم، دشمن خواستار صلح شد و دست برداشت، بلا فاصله اسلام باید آتش بس اعلام کنه، چون جنگ طلب نبود دیگه. جنگ هم دشمن شروع کرده بود، او شروع نکرده بود که. حالا او گفته نه، ما میگیم نه باشه، چون ما جنگ طلب نیستیم، ما طالب جنگ نیستیم. آیات رو خوندم براتون، حالا کلام امیرالمومنین هم میخونم. اما اون شکل انسانی جنگ رو توجه کنید، هم در قرآن داره که در دستور قتال که بیان میکنه نهی از ظلم میکنه، میگه وقتی میخواد بجنگید ظالمانه نجنگید. یعقوبی در تاریخش میگه ان اول من علم قتال اهل القبله، کسی که یاد داد چگونه با مسلمونا بجنگیم علی ابن ابی طالب بود. ولم یکن یقتل اسیرا، علی اسیری رو نمی کشت. کسی که فرار میکرد دنبالش نمیکرد، تو معرکه فرار کرده دنبالش نمیکنه. ولا یجهز علی جریح، میدونید تو این جنگا یه کسی که تیر خورده ولی هنوز زنده است، میرن تیر خلاص بهش میزنن، میگه حضرت اجازه نمیداد تیر خلاص بزنن، اجازه نمیداد زخمی ها رو بکشن، بولدیزر بیارن همه رو جمع کنن بریزن توی چاله. و من القا سلاحو فاو آمن، اگه یکی میامد اسلحه‌اش رو تسلیم میکرد در امان بود. بذاری چند تا چیزم رجب این اسیرا بخونم، چون این مسئله حالا کشید به اینجا بد نیست بدونن مردم. باز کلمه اسیر هم مثل کلمه مالیات و جنگ، خیال میکنن اسیر و اسارت و برده و بردهداری تو تفکر اسلامی و دینی همون بردهداری رایج در جوامع. اینم باید روشن میشه، چون مسئله اسارت از تبعات جنگه، باید روشن میشه. ابراهام لینکلن بعد چند قرن بعد از اسلام، همین دهه های اخیر دیگه، تصمیم گرفت بردهداری رو از آمریکا و از بین ببره، نظام بردهداری. با جنگ این کار رو کرد، خود برده ها مواده نباشه می جنگیدن. اسلام با یک سیاست زیبایی در همون قرون اولیه برده و بردهداری رو از بین چی کار کرد؟ یک، اسیر و برده به عنوان یک فرد انسانی و مانند یکی از اعضای خانواده بهش توجه شد. این اولین کار. دو، زمینه‌های آزادیش رو بسیار زیاد کرد. جزو کفاره ها آزاد کردن برده بود، نمیدونم جزو امور مستحب آزاد کرد، هی دستور داد رفت 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 رفت. حالا شما نگاه کنید نگاه اسلام به اسیر، حالا که اسیر شده ببینید چیه. آیه قرآن میخونم، نگید حدیث سنده ضعیفه یا ضعیف نیست، آیه قرآن میخونم. و بالوالدین احسان، میگه به پدر و مادر نیکی کنید، دیگه به کی نیکی کنید؟ به ذل قربا، به فامیلت، ولیتاما، یتیما، مساکین، نیازمندان، ولجار ذل قربا، همسایه فامیل و خیشاوند، ولجار الجنب، همسایه بیگانه، و صاحب بالجمع، یار همپهلو، یار قارب، کسی که خیلی باش رفیقی، به اینا احسان کن، و ابن سبیل، به در راه مانده، و ما ملکت ایمانو کن. اون برده ها و اسیرایی که در تحت اختیار شمان به اینام احسان کن. احسان به اینا در اداد احسان به والدین اومده. این مکتب نظام بردهداری داره؟ این مکتب نظام بردهداری که در جوامع بوده رو داره توصیه میکنه؟ برده، احسان و نیکی که به برده میخوای بکنی در اداد احسان و نیکی به پدر و مادره. آیه قرآنه، در اداد احسان به خیشاونده، در اداد احسان به همسایه است، در ردیف احسان به یار هم پهلوته. بله اسمش مشترکه، اما رسمش و محتواش خیلی فرق داره. اسم اسیر و برده هم، اما این نیست برده داری در اسلام. حالا یکی آیه قرآن، خب چند تا حدیث هم بخونیم دیگه. یه اسیر رو آوردن پیش امیرالمؤمنین در روز جنگ صفین، ترسیده بود، گفت منو بدجور نکشید، یعنی میدوند که میکشنش دیگه، ما تو گفت منو سخت نکشید. حضرت فرمود که ما چنین نمی کنیم، انا نخاف من رب العالمین، ما از خدا میترسیم. بعد خلا سبیله، راشو باز کرد، برد بابا این امیرالمؤمنینه داره انجام میده. باز روایتی داره که حضرت سلاحشو گرفت از اسیر، سلاحشو گرفت ازش، تعهد گرفت که دیگه نجنگه و 4 درهم هم بهش پول داد بره. اینا افسانه نیست براتون میخونم، اینا روایته. با در کامل هست، از منابع تاریخی اهل سنت مال ما نیست. کان فی الخوارج 40 رجلا جرحا، تو خوارج 40 مجروح بود تو جنگ نهروان. فامر علی به ادخالهم الکوفه، گفت بیاریدشون تو کوفه و مداواتهم حتی برعون، درمانشون کنید تا خوب بشه. اسلام قریبه، فسیعود و قریبا، قریبم بر میگرده. اسلام مظلومه، شیعه مظلومه. تا چقدر تهمت، یعنی باور کنید آدم وقتی نگاه میکنه من فکر نکنم دینی در میان ادیان چون اسلام و مذهبی توی مذاهب و فرق دنیا چون شیعه اینقدر دروغ بهش نسبت داده شد و اینقدر تهمت در موردش زده باشه. چون خود شیعه رو نگاه کنید، آقای مسئله عجیبیه. الان در همه دنیا میگن آقا مثلا بودا اینو میگه، هندوها اینو میگن، مسیحا اینو میگن، اون فرقه اینو میگه، آره اعتقادش همین، مثلا این اعتقاد این حد ایراد داره ما قبول نمیکنیم. خب این شده معقولی، اما یه موقع ما به طرف یه چیزی رو نسبت بدیم که تو قاموسش نیست. آخه مثل که میگن شیعه ها بعد نماز میگن خان الامین جبریل خیانت کرد، آخه در کدام کتب فقهی شیعه آمده؟ در کدام کتب حدیث ضعیف این آمده؟ کدام شیعه این عمل میکنه که بزرگان از علمای اهل سنت بیان بگن شیعه بعد نماز میگن خان الامین؟ تهمت یک حدی داره، یه مرزی داره. انسان اگر معتقد به خداست باید جوابگوی پیش حضرت حق باشه در این تهمت ها. واقعا رؤیت نشده مذهبی رو، من اون مقدار که مطالعه کردم، چون شیعه علاوه بر این که از جهت به اصطلاح عملی و فیزیکی به او ظلم و ستم شده، تبعیدها، کشتارها، نمید قتلها، اینها در تاریخ نسبت به علویان و شیعیان شده، از جهت تئوری و نظری و عملی هم اینقدر به او ظلم شده باشه و اینقدر تهمت زده شده باشه. و همین نکته راجع به اسلام وجود داره، راجع به پیغمبر اسلام و شخصیت اسلامی وجود داره. پیغمبری با اون حیا، با اون شرم، با اون رحمت، با اون گذشت، آیاتی با این لطافت، اینا همه آیات و روایت داریم میخونیم، وقت متهم شدن به اینکه جنگ طلب این دین. خیلی عجیبه واقعا، خیلی عجیبه. نمیتونه آدم حذف کنه اینا. خب این در مورد اسیر و برخورد با اسیر. حالا برگردیم به این نامه. حضرت فرمود دشمن تقاضای صلح کرد. خب ما که جنگ طلب نبودیم، اهل ادامه جنگ هم نیستیم. حضرت بفرماید ولا تدفعن صلحا دعا که الیه عدو. اگه دشمن تو رو دعوت کرد به صلح، بیا آشتی بکنیم. ولله فی رضا، رضایت خدا هم در این هست. خب دفع نکن، قبول کن این صلح، زیرا این صلح پیامدهای خوبی داره. فان فی الصلح دعوت لجنودک، خود این صلح سبب آسایش لشکریانته. میدونی دیگه نمیجنگن، دلهوره ندارن، میرن استراحت میکنن، آسایش دارن. و راحتا من همومه، تو هم از غم و قصه راحت میشی، آسایش پیدا میکنی. حالا چجوری وسائل جنگی رو تهیه کنی، چجوری آذوقه برسونی، چجوری نیرو سامان بدی، از این قصه ها رها میشی. این مشغله ذهنی در صرف آبادانی کشورت میشه. و امن لبلاده، سبب امنیت در کشورته. اما امیرالمؤمنین یعنی اسلام همینه، در این حال که اخلاقی هم هر زیرک هم باید.